بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الهي لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. پنجمین نشست از سلسله نشست های جایگاه نقش و کارکرد مسجد در جامعه را آغاز میکنیم. مناسب است که سال روز شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم گرامی بداریم و تسلیت عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و این نشست بود در خدمت خانم دکتر فاطمه روحانی قوچانی خواهیم بود. موضوع و ماهیت بحث یک بحث تاریخی هست مبتنی بر مقاله‌ای که پیش از این منتشر شده و در پورتال جامعه علوم انسانی قابل ملاحظه و دانلود هست. در ابتدا از سکا خانم روحانی تقاضا میکنم مباحثشون رو در 30 الی 40 دقیقه ارائه بفرمایند و در پایان هم اگر حضار و مشارکت کننده در خدمتشون سکا خانم دکتر روحانی در خدمتتون هست.
سلام عرض باشه، اجازه بدین که من صفحه رو شیر بکنم. امیدوارم که تصویر دیده بشه. درست هست؟ تصویر داریم؟
بله بله تصویر قابل ملاحظه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت بزرگواران عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی علیه السلام. و از بابت این گفتگو رو مناسبتش رو به فال نیک میگیرم، برای اینکه روز سوم اردیبهشت روز ملی معماری هست به مناسبت سال روز تولد شیخ بهایی و این حالا گفتگو و این نشست چون بخشی از معماری رو هم شامل میشه از این بابت مبارک است. من در خدمتتون هستم با ارائه در خصوص مقاله‌ای با عنوان ارتقاء حیات مدنی در سایه شکل‌گیری مسجد سنتی مدرن سپهسالار در گستره میدان بهارستان. اولین نکته‌ای که وجود داره و حائز اهمیت هست این هست که به این موضوع بپردازیم که بافت ارزشمند چیست، تا بعد از اون در مرحله دوم سراغ مقوله تخصصی بنای با ارزش سپهسالار برسیم. بافت ارزشمند بافتی هست که علاوه بر قدمت دارای وحدت، اصالت تاریخی، معماری و آینده نگری باشه و همچنین نگاه جامعه به حیات اجتماعی و اقتصادی پیرامون خودش داشته باشه. این بافت ها توی شهرهای امروزی ما قسمت مهمی از بدنه شهر رو به خودشون اختصاص دادن، اما متاسفانه به علت توسعه سریعی که در ساخت و ساز شهری صورت میگیره دچار آسیب فراوانی شدند و به اشتباه بافت فرسوده و بافت ارزشمندی که دچار فرسودگی و آسیب شده یکسان نگاه میشه بهش و خب این مسئله باعث شده که در تصمیماتی که ما در حوزه شهری داریم به بافت ارزشمند کمتر توجه بشه و این بناها و بافت‌های ارزشمند به صورت جزیره‌ای تنها باقی موندن. من یک نکته رو اینجا لازم میدونم که خدمت بزرگواران عرض بکنم، اون هم این هست که تصاویری که در این مجموعه استفاده شده تصاویری هست که اکثرا از آرشیو شخصی افرادی که به صورت دوره‌ای عکاسی می‌کردن تهیه شده و تماماً تصاویر پیرامون مسجد مدرسه سپهسالار در دوره‌های مختلف تاریخی هست، چه زمانی که بیننده بر روی محوطه سقف مسجد حضور داره، چه در بافت پیرامونی که حالا در قسمت‌های بعد به اون می‌پردازیم. حالا اهمیت مسجد سپهسالار، من حالا بهتر بگم بنای سپهسالار چون مسجد مدرسه یه مقدار سخت هست، چه اهمیتی پیدا میکنه و اینکه چه زمانی ما اون رو میتونیم حائز اهمیت بدیم. این بنا که توسط میرزا حسن خان سپهسالار در سال 1298 قمری ساخته شده، برای تأمین و در نظر گرفتن فضاهای مهم کاربردی در مقیاس محله و شهر هست. این بنا توسط کسی ساخته شده که خودش از اشخاص ذی‌نفوذ در عصر خودش بوده و نمادی از ترقی در اون دوره به شمار می رفته و تمام اون چیزی که سپهسالار در ذهن خودش می پرورونده برای آینده این بنا به صورت کامل در وقفنامه دیده میشه و متاسفانه در حال حاضر به وقفنامه توجه خاصی نشده. بنابراین ما برای اینکه بتونیم این بنا رو و این نقطه از شهر تهران رو و اهدافی که برای ساخت این مسجد در نظر گرفته شده بود رو بهتر درک بکنیم، چاره ای نداریم جز اینکه به وقفنامه مراجعه بکنیم، چون متاسفانه عرض کردم این بخش از شهر دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده. اولین چیزی که حائز اهمیت هست که ما بهش بپردازیم، این نقشه‌ای که شما مشاهده می‌کنید نقشه عبدالغفار هست و نقشه‌ای هست که در دوران ناصری تهیه شده. قبل از این ما یک نقشه‌ای از دوران
صفوی دکتر می‌کنم. این پاورپوینت ورق نمیخوره، یعنی هم رو صفحه اول ثابت مونده.
الان رو صفحه اوله کماکان؟
بله.
خب الان چطور؟
الان که برگش رو پیشفرز
بله
نشد و نه اصلا دیگه پاورپوینت قابل ملاحظه نیست.
خب من عذرخواهی میکنم، مجددا شیر دسکتاپ رو میزنم. الان دیده میشه؟
الان داره الان دسکتاپ بله الان نقشه قابل دید مشاهده دست مدرد.
خواهش میکنم. الان این نقشه عبدالغفار قابل مشاهده هست؟
بله قابل مشاهده است.
بله. این دومین نقشه‌ای هست که از تهران در عصر حالا پس از دوران ناصری تهیه شد و به نقشه عبدالغفار معروف هست که دو نسخه هست، یه نسخه در ایران داریم، یه نسخه در خارج از ایران از این نقشه نگهداری میشه و موجود هست. در این نقشه موقعیت کلی مسجد سپهسالار دیده میشه. مسجد سپهسالار موقعیت قرارگیریش در محله دولت تهران در نقشه عبدالغفار هست، محله‌ای که اگر این قسمت‌ها دقت بکنیم با توجه به اینکه یه مقدار کیفیت تصاویر و صفحه نمایش کوچیک هست یه مقدار سخت ممکنه دیدنش، ولی این قسمت‌ها هنوز بخشای باغات اطراف تهران بوده و گسترش تهران داشته اون زمان شکل می گرفته. این بخشی که متراکم تر هست بخشی هست که درون ارگ صفوی قرار داشته و خب این ارگ دوران قاجار هست. مسجد مدرسه سپهسالار در این نقطه واقع شده که در باغات اطراف تهران بوده و به عبارتی در زمین‌های بایر و محدوده شرقی تهران قرار گرفته و خارج از محدوده اودلاجان بوده، که خب محدوده اودلاجان بخش مهم تهران بوده، خیلی از بناهای مهم و ارزشمند تهران کماکان در این قسمت قرار دارند. این بنای مسجد سپهسالار در زمین‌هایی به نام زمین‌های مشهور به باغ سردار ساخته میشه که توسط میرزا حسین خان سپهسالار خریداری میشه و در مرحله نخست منزل مسکونی خودش رو اینجا میسازه که بعدها تبدیل میشه به مجلس شورای ملی که الان هم در مجاورت مسجد مدرسه سپهسالار ما ساختمان سابق مجلس شورای ملی رو داریم که در طول زمان دستخوش تغییرات مختصری شده و حالا جلوتر میریم و مجلس شورای اسلامی رو هم میبینیم. خب من اسلاید بعد رو میرم نمایش میدم. توی موقعیت فعلی تهران مدرسه مسجد سپهسالار اینجا واقع شده که تقریبا در منطقه مرکزی به سمت شرق تهران هست، بافت مرکزی. اینجا تصویری از خیابون جمهوری فعلی رو مشاهده می کنیم که نهایتا در بک‌گراند تصویر مسجد سپهسالار مشاهده میشه. بلندای مناره ها و گنبد قابل مشاهده هست. با یه نقشه نزدیکتر اپروچ میکنیم به مجموعه، جایی که بنای سپهسالار واقع شده، خیابان جمهوری که تصویرش رو دیدیم، میدان بهارستان که اینجا تصویر قدیمی از میدان بهارستان رو مشاهده میکنید. این قسمت مجلس شورای ملی سابق هست که قبل از اون منزل مسکونی سپهسالار بوده و در حال حاضر هم به عنوان بخشی از مجلس شورای ملی فعالیت خودش رو داره. این قسمت کاخ نگارستان هست که بخشی از کاخهای قاجار بوده، بعدها در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفته و خب الان هم مرمت شده، یک نقطه ارزشمند تهرانه که میدان بهارستان قبلها به نام همین باغ نگارستان به جلوخان باغ نگارستان شناخته می شده. این قسمت کلن مجموعه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر واقع شده و اینجا هم طرح گسترش مجلس رو داریم. خیابان ایران که خیابان عین‌الدوله بوده، یکی از مهمترین خیابان‌های دوران قاجار و این قسمت هم که الان تحت گسترش مجلس شورای اسلامی مجدداً واقع شده. در پژوهشی که ما مد نظرمون بوده، می‌خواستیم به دو سوال اساسی پاسخ بدیم. اینکه مسجد مدرسه سپهسالار چطور تونسته نیازهای محلی رو توی مقیاس معماری خودش جا بده و با توجه به زمان ساخت این بنا که حد فاصل دوران گذار از سنت‌گرایی به عصر جدید هست، سپهسالار چطور تونسته این رو در معماری نشون بده؟ اینجا خیابان بهارستان یا خیابان مصطفی خمینی یا خیابان فیروز که در طول زمان اسامیش رو تغییر دادن مشاهده می کنید که حالا جلوتر در مورد صحبت میشه و اتفاقاتی که اینجا افتاده. خب اول از همه ما لازم هست تا طراح بنا رو بشناسیم. طراح بنا کسی نیست جز سپهسالار، مردی که قبل‌تر هم گفته شد ارتباط نزدیکی با رجال قاجار داشته و از رجال قاجار بوده و سعی داشته که اون افکار و ایده های خودش رو در یک بنای مدرن به نمایش بگذاره که مشتمل بر خانه اعیانی که خانه خودش بوده چندین بار ذکر شد و در کنار مسجدی که مناره های چندگانه‌ای داشته و ساعتی که تهرانی ها تا اون روز فقط نمونه اون رو در شمس‌العماره دیده بودن میخواسته اینجا به نمایش بگذاره. یعنی میخواسته اتفاقی که فقط برای رجال میافتاده اون رو در بنایی مذهبی و مردمی واردش بکنه. مسئله ای که وجود داره اینکه سپهسالار توی این مدرسهش سعی کرده تا مدارسی چون مدرسه ازهر مصر رو و دانشگاه های اروپایی رو با مدارس سنتی و اسلامی ایران تلفیق بکنه و بنای جدید و ساختار آموزشی جدیدی رو شکل بده. نکته ای که حائز اهمیت هست دیدگاهی هست که سپهسالار در ساخت این بنا مد نظر داشته و اون هم اقتباس از بناهای دوران عثمانی بوده، اون چیزی که در استانبول و در ترکیه امروزی در امپراتوری امروزی دیده بوده و اون رو میخواسته اینجا پیاده کنه. حتی گفته میشه که مسجد مدرسه سپهسالار شباهت زیادی به مسجد ایاصوفیه داره و خب این رو بر اساس مناره هایی که توی این مسجد هست به اون اشاره میکنن و خب خیلی هم از ذهن دور نیست، البته که نیاز به این داره که بیشتر مورد مطالعه و مداقه قرار بگیره. اولین چیزی که لازم هست ما در موردش صحبت بکنیم قبل از اینکه بخوایم به وقفنامه برسیم اون تفکری هست که سپهسالار داشته و میخواسته که حاصل زندگی خودش رو در یک فضای مدرنی که در حاشیه شهر بوده شکل بده. تفاوتی که این بنا با بناهایی که مثلا میدان نقش جهان در اصفهان یا بناهای دیگه داریم خودش رو نشون میده این هست که در حاشیه شهر اون دوران ساخته شده، یعنی در جایی که قرار بوده شهر گسترش پیدا کنه و نه در میانه شهر. این خب دلیل ساده ای داشته، نیاز به زمین بزرگی داشته برای این تفکری که مد نظرش بوده و خب هزینه ای که باید برای تکمیل این بنا انجام میداده سعی کرده زمینی رو ابتیا بکنه که با شرایطش وفق داشته باشه. در مورد سپهسالار دو تا نظریه وجود داره، یکی که میگن سپهسالار فرد مذهبی بوده و یکی دیگه این که میگن سپهسالار فرد غیر مذهبی و غربگرایی بوده، که البته صحبت در مورد این مسئله خودش یه مقدار باید با تأمل بیشتری باشه، چون الان که به مجموعه نگاه میکنیم دیدگاه خیلی میتونه کاملا مذهبی باشه، اما در دورانی که نگاه های به شدت سنتی بوده این مسئله خاصه. ولی چیزی که خیلی اهمیت داره تلاش سپهسالار برای آشتی دادن بین تجدد و سنت بوده، یعنی با توجه به اون دنیا دیدگی که داشته و سفرهایی که انجام داده سعی میکنه که چیزی رو بسازه که هم ملاحظات اجتماعی درش دیده بشه و خب اون جایگاه صدر اعظمی رو که داشته اون رو هم حفظ کنه، ضمن این که در کنار خودش یک رقیب جدی در گذشته داشته و اون شخصی نبوده جز امیرکبیر که اتفاقات خیلی ویژه‌ای رو رقم زده. بنابراین برای ساخت این مجموعه سعی می‌کنه که از نگاه مذهبی هم به مجموعه نگاه بکنه و برای کاری که داره انجام میده هم طلاب علوم دینی رو در نظر بگیره و هم مردم عادی رو در نگاهش داشته باشه. در مورد وقتنامه ای که برای مدرسه سپهسالار هست که سند اصلی هست که ما به نگاه ترکیبی این شخص میخواییم بهش بپردازیم، سه نوع وقتنامه وجود داره. یکی وقتنامه کاشی هست که اینجا شما دارید مشاهده میکنید که این وقتنامه به صورت خلاصه در قسمتی از بدنه مسجد سپهسالار هست که توسط استاد غلام رضای کاشیکان نوشته شده، یک وقفنامه مفصل که در 79 صفحه به مهر خود سپهسالار ممهور شده و در کتابخانه هست، و یک وقفنامه هم وقفنامه مربوط به قنات مهران هست که از اون منطقه عبور می کرده. در هر سه وقفنامه به یک سری از موارد اشاره شده که جلوتر به اونها می پردازیم. گویا این وقفنامه ها اولین بار توسط مرحوم سحاب در کتابخانه جمع‌آوری میشه و در کتابخانه مسجد سپهسالار در تاریخ کتابخانه کتاب تاریخش ثبت میشه و در کتابخانه میشه. وقفنامه مسجد مانند وقفنامه خیلی از مساجد شامل مواردی هست که حالا باید بهش پرداخته بشه و حالا نگاه کلی هست. اولین نکته ای که در وقفنامه حائز اهمیت، تأسیس یک مرکز برای یک محله است. یعنی که سپهسالار در نظر می که من برگردم روی اصابیر قبلی، سپهسالار تصمیم می گیره که اینجا در این قسمت یک مرکز محله ایجاد بکنه، یعنی مسجد مدرسه ای رو اینجا بسازه که حول اون یک سری اتفاقات شهری رخ بدن. چون توی تصویر قبلی هم اینجا ما دیدیم اینجا اکثرا زمین هایی هست که باغات هست یا زمین های بایر، یعنی ما هنوز فضای شهری اینجا به اون شکل نداشتیم که بخواد با محوریت یک بنای مهم شکل بگیره، و سپهسالار با این نگاه سعی میکنه که اولین مرحله این مورد رو در نظر داشته باشه که یه مجموعه کاملی که شامل مدرسه، مسجد، حمام، دارالشفا میشه طراحی بکنه. و البته که توی این مدرسه برای طلبه هایی که در این مدرسه هستن اول از همه این موارد در نظر گرفته میشه، اما کلمه جمهور مسلمین یا تمام کسانی که از مسلمین اونجا هستن در اطراف این مجموعه رو هم شامل میکنه و اونها رو منتقل کنه از این، و مکتب خونه ای رو برای کودکان هم در نظر میگیره، چیزی که قبلا کمتر ما در مدارس خودمون داشتیم. مسئله مهم دومی که هست که گفته شد، با بنایی ما مواجه هستیم که در وقتنامه به اون اشاره میشه، که کاملا در وقتنامه این جملات وجود داره که یک محله رو بر محور مسجد مدرسه طراحی میکنه، و توی وقتنامه نوشته که تا مهندسان اقلیدوس اندیشه و معماران سنمارتیشه، معماران رومی که به هر حال شخص صاحب نامی بوده در قبت الاسلام تهران، یعنی تهران رو جایگاه ویژه‌ای بهش میده. من حالا از کلمات سریع‌تر عبور میکنم، و اما کلمات ویژه‌ای که داره استادان میکلانج صنعت، یعنی سعی کرده از اساتید خبره استفاده بکنه برای ساخت این مجموعهش، و اینها رو در وقفنامه خودش ذکر کرده در اون موقع. و نکته مهمی رو که مد نظرش بوده این که این مجموعه رو تنها مسجد که یک مسجد صرفاً برای عبادت باشه ندیده، یا مدرسه‌ای که برای تحصیل باشه، بلکه اون رو فضایی در نظر گرفته که برای تفریح و خرید به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان در نظر گرفته، که در خاطرات قهرمان میرزای سالور این دیده میشه که میگه یک روز به مسجد سپهسالار رفتم، به همان وضع سالهای گذشته بود، زن و مرد بی اندازه، اسباب زیاد از هر قبیل چیدند، در توی مسجد زن و مرد از هم جدا، سمتی زن و سمتی دیگر مرد. که خب ما حالا این تصاویر رو داریم مشاهده می کنیم در ماه مبارک رمضان از بنای مسجد استفاده ویژه‌ای کرده و در حجره ها ورودی حجره ها که الان خب ویژه فقط طلاب هست وسایل چیده شده، افراد میتونن نمایشگاه های مناسبتی که ما الان داریم بهش میپردازیم 100 خورده ای سال پیش سپهسالار به این مسئله نگاه ویژه‌ای داشته و در صحن مسجد بهش توجه کرده. باز دوباره میبینید که در ماه رمضان مسجد رو به روی همه مردم باز کرده. فستیوالی که الان در اکثر کشورهای اسلامی هست که ماه رمضان ماهی هست که مردم تعامل بیشتری با هم بخوان داشته باشند رو در یک مرکز محله ویژه در مسجد سپهسالار دیده. ما تصاویر دیگری رو مشاهده می کنید. خب اینجا هم در تصویر رمضان دقیقا ذکر شده که در ماه رمضان این اتفاق افتاده. خب دورنمایی از مسجد سپهسالار رو اینجا شما مشاهده می کنید که خب البته الان به این شکل نیست. این قسمت منزل سپهسالار بوده که مجلس شورای ملی هست. خود مسجد و مدرسه سپهسالار، دو تا حیاط سابق بر این که اینجا وجود داشته که در وقفنامه به اونها ذکر شده، حالا جلوتر مجددا ادامه میدم که چه مسائلی هست و البته اتفاقاتی که پیرامونش افتاده ذکر خواهد شد. مسئله اول چیزی که ذکر کردیم این که سپهسالار سعی کرده که برای اکثر افراد این بنا قابل استفاده باشه. دوم از این که این بنا رو برای افراد وقتی طراحی کرده شامل موارد زیادی بوده که سعی کرده این مواردی رو که مثل حالا عرض کردم حمام، مکتبخانه، دارالشفا و همه اینها رو در نظر بگیره و چیزی که کمتر به اون توجه شده و نکته اصلی کار ما هست که من برگردم عقب و اینجا دوباره بگم اینجا که نیست. حالا من فکر میکنم در تصاویر در نرم اون رو جا انداختم که بگذارم. اون چیزی که هست ترکیب سنت و تجدد برای بار اول هست که من اینها رو ذکر میکنم. اول از همه توی این مجموعه مسجد رو در نظر گرفته که خب شامل مقصوره، شبستان و بقیه موارد هست. مدرسه رو در نظر گرفته که مدرسه شامل آموزش موارد زیادی هست، 8 مدرس داره و برای اساتید جایگاهی در نظر گرفته شده، برای معلمین ریاضی ذکر شده، برای استاد ادبیات، برای حکیم باشی در دارالشفا و مواردی به این چنین، کتابخانه در نظر گرفته شده و مخزن کتابخانه که توی این تصویر اینجا دیده میشه، کتابخانه ای که بعدها به این مجموعه اضافه شده و دسترسی شمالی مجموعه رو بسته که خارج از مجموعه بوده که سپهسالار در نداشته. مکتبخانه که برای 100 نفر از شاگردان از اطفال مسلمین در نظر گرفته شده. دارالشفا در نظر گرفته شده که همون درمانگاه یا بیمارستان ما هست. حمام در نظر گرفته شده، مطبخ در نظر گرفته شده که تأکید شده که در این مطبخ باید برای مسجد و مدرسه برای تربیه داری سید و شهدا باشه، حتی باید روزخانی باشه و نه شبیه سازی. یعنی چیزی رو که یه بخشش از غرب در اون دوران وارد شده مربوط به حوزه تئاتر هست که الان ما اون رو به نام شبیه سازی میدونیم، یک فرایند کاملا غربی بوده. اون چیزی رو که در غرب به شکل نمایش حالا ناصرالدین شاه یا افراد دیگه دیده بودن، برای اینکه با سنت ایرانی بتونن تلفیقش بکنن تبدیلش کرده بودن به تزییه و شبیه سازی. اما سپه سالار روی این مسئله حساس بوده و اینجا فقط روزخانی رو خواسته که داشته باشه، انبار آب یا آب انبار که برای کل مسلمین در نظر گرفته شده و نه تنها کسانی که توی این مدرسه دارن تحصیل می کنن. این مواردی هست که به صورت ویژه دسته باید بهش توجه بشه. با توجه به اینکه من یه زمان 40 دقیقه دارم، سعی می کنم که بخش های دیگر رو هم سریع بهش بپردازم. متاسفانه اتفاقی که الان افتاده و مایه تأسف هست این که اون چیزی که سپه سالار وقف کرده بوده و هدفی که سپه سالار داشته در طول زمان با توجه به نوسازی هایی که اتفاق افتاده کاملا به تقویم میشه گفت به دست فراموشی سپرده شده. من بعد نمی‌بینم که یک مطلبی رو بخونم که البته من بعدش تاریخ و زمان رو ذکر می‌کنم و نگارنده رو، اما بی حساب با صحبتی که ما قبل‌تر داشتیم نیست. من یک تصویرشون دادم از اینجا، شما دارید مناره ها و گنبد این مجموعه رو می‌بینید. در این تصویر که از خیابون جمهوری داشتیم میدیدیم، این تصویر گفتم که میتونیم مناره ها و گنبد رو ببینیم. به همین مناسبت یه متنی رو میخونم و بعد تاریخش رو براتون ذکر میکنم. این روزها همه می‌بینیم که به اسم زیبا کردن شهر به چه سرعتی دارن تهران را از ریخت می‌اندازن. گرش خدا را شکر سالهاست که تهران از ریخت افتاده. از همان سال که شروع کردن به خرابی دروازه ها. ولی پیداست که فقط دروازه ها مانع ورود تمدن نبودند. درخت های کهنسال میدان ها نیز در آن جرم شرکتی داشتند و به همین مناسبت است که چنین مورد خشم و غضب واقع شدند. شهردار محترم پایش را توی کفش کرده درخت‌های میدان‌ها را می‌اندازد و به جایش سرتیرهای بلند آهنی فلورسنت می‌کارد. در روم و پاریس با آن عظمت شهرداری‌ها اجازه نمی‌دهند عمارت بیش از 7-8 طبقه ساخته شود و حال ما در تهران داریم. آقای شهردار، آیا می‌دانید در یک شهر اسلامی بلندتر از مناره خانه خدا چیزی ساختن زشته است؟ زباله ها را بروبید، شمس العماره را تعمیر کنید و ساعتش را راه بیاندازید. گودها را پر کنید، دودکش خانه ها را به شرق تهران ببرید که دودشان با نسیم دائم شهریار تهران را خفه نکند و مهمتر از همه اگزوز این ماشین های گازوئیلی را که یک سر از دوزخ به روی مردم تهران باز می شود مسدود کنید. این متن رو اگر ما تاریخش رو و نگارندش رو ندونیم به هر روز و سال ما شباهت داره، ولی جالبه که نویسنده اون جلال آل احمد هست و در سال 1337 نوشته شده و ما متاسفانه در کنار مسجد سپه سالار در سال 90 بلندتر از مناره خانه خدا ساختن رو اجرا کردیم توی طرح گسترش که حالا در تصویر بعدی یه بخشش رو نشون خواهم داد. این قسمت ضلع شمالی مسجد سپه سالار هست که یک بنایی به عنوان کتابخونه بعدها الحاق شده به این مجموعه که این بود. سه تا ورودی که این مجموعه داشته از خونه سپه سالار، این خونه سپه سالار هست و درخت هاشو که میبینید به خود مسجد بعدها بسته شده. خب چون سپه سالار ورثه‌ای نداشته و این بنا به دست افراد دیگه سپرده شده و نهایتا هم تبدیل به مجلس شورای ملی میشه. این تصویر رو دارید مشاهده می کنید، تحریک از مسجد سپه سالار از نقشه فعلیش هست و از اتفاقی که افتاده. این کوچه پشت مسجد سپهسالار بوده و این خیابون کماکان کوچه‌ای که مسجد سپهسالار رو به بافت کنارش ملحق می کرده. البته لازم به ذکر اول مسجد ساخته شده، مسجد، مدرسه و خانه سپهسالار، و بعد کنار اون این بافت شهری شکل گرفته. ولی در طول زمان اولین بار این خیابون تعریض شده، از کوچه پشت مسجد به خیابان پشت مسجد تغییر نام داده، تصاویرش رو قبلا دیدیم. این قسمت مطبخی که دو تا حیاط دارید مشاهده می کنید، دارالشفا و مطبخی که بوده، تخریب میشه در گسترش این مجموعه در سال 1370 و خب یک بنای نامتجانس به عنوان بنای حالا سرویس های بهداشتی برای طلاب این حوزه ساخته میشه. و جلوتر که میریم حالا تصویر دیگه رو مشاهده میکنیم که میگم تو اون تصاویر چه تخریب دیگه رو هم داریم. البته اینجا من دارم این تصویر نشون میدم، اینجا خیابون پشت مسجد میشه، اینجا حدود سالهای دهه 50 یه گسترش رو شروع میکنن داشته باشن به خاطر تعریض خیابون، و این اولین عکس هوایی هست که از این مجموعه وجود داره. من اینجا رو زوم بکنم، جلوخان باغ نگارستان هست که اینجا باغ نگارستانه، حالا ما تو تصویر کامل نداریم، که الان به نام میدان بهارستان اینجا شناخته میشه. اینجا خانه خود سپهسالاره، اینجا دارید مشاهده میکنید که تبدیل میشه به مجلس شورای ملی. اینجا باقی که وجود داشته این قسمت تخریب میشه و یک کتابخونه ای الحاق میشه به این مجموعه. این دوتا حیاتی که هست میگم سال 70 تخریب شد و جاش سرویس بهداشتی و آشپزخونه ساخته شد. این کوچه و این قسمت هم که توی طرح گسترش تخریب شد. اینجا مجموعه داریم که اول برای منازل مسکونی نمایندگان سال 59 تخریب و ساخته شد. این کوچه ها همه باقی مونده بود و نهایتا در سال 90 تمام این مجموعه اطراف تخریب شد و مجموعه‌ای که سپهسالار با نگاهش یک نگاه جامعی داشت، اینجا کتابخونه‌اش هست می‌بینید، حدود 100 خورده سال پیش در نظر گرفته بود بدون توجه به وقتنامه این مجموعه تخریب شد. الان در حال حاضر این مجموعه به صورت کامل تا اینجا همه اینها تا این قسمت تخریب شده، یعنی تمام اون چیزی که حول این مرکز محله ساخته شده بود. عرایز بنده با توجه به زمانی که در نظر گرفته شده بود به پایان رسید. اگر موردی هست بنده برای پاسخگویی در خدمت بزرگواران هستم.
خیلی تشکر میکنم از بحث منسجمی که سرکار خانم دکتر روحانی ارائه کردن، بحثی که مستند به تصاویر واقعیت های بیرونی هست و صرفا تحقیق یا قضاوت ها نیست. جای خالی واقعا در تاریخی و مطالعات اجتماعی خالیه و به نظر میرسه از این نوع بحث ها رو میشه در مورد بسیار از اماکن یا نهادها انجام داد و یافتهای خوبی رو به دست آورد. خب ما اگر حضار در این خصوص مشارکت کنندگان مسئله یا موضوعی هست و توضیح بیشتری داشته در خدمتشون هست.
بزرگوارید شما، سپاسگزارم هستم در خدمت بزرگوارم.
خب سرکار خانم روحانی، تا دوستان اگر گرم بشن و جسارت پیدا بکنن.
خواهش میکنم.
من نکته رو میخواستم بیشتر آشنا بشم، چون من قبل از این هم در مخصوص اماکن مذهبی تهران علاقه داشتم و مطالعه کرده بودم. در واقع مسجد مدرسه سپه سالار یک مسجد مدرسه یک بنای مذهبی مبتنی بر یک قرائت و تفسیر خاص از تمدن و حتی اسلامیت است، همونجور که شما به درستی و با دقت بهش اشاره کردید. البته خب جای بحث رو باز گذاشتید که در مورد اندیشه‌های سپه سالار باید با تأمل بیشتری گفتگو بشه، ولی من هم مدتی در خصوص این مسجد مطالعه می کردم. شکستن برخی از سنت ها یا ابداع برخی از سنت های جدید توی مسجد خب مسجد سابقه نبوده و میشه گفت شروعش در مسجد اتفاق افتاده. همون تعدد گلدسته ها یا حتی نقش هایی که در کاشیکاری ها هست، همونجور که من اینو بیشتر در مقالات خوندم، خودم یکی دو بار بیشتر موفق نشدم مسجد رو از نزدیک ببینم، اینکه مثلا تا پیش از این از نقش ها و تصاویر مصنوعی، یعنی تصاویری که واقعیت بیرونی ندارن به جهت محدودیت هایی که در نقاشی در فقه اسلامی وجود داره، خب اول کاشیکاری هایی که انعکاسنده طبیعت واقعی بیرونی هست در مسیر سپه سالار به کار گرفته شده و این خودش نوعی جسارت نوآوری، حالا اسمش رو بدعت اگه نذاریم، جسارت نوآوری در تزیین یا انعکاس هنر در اماکن مذهبی هست. حالا همونجور که هم گفتید شاید اون سابقه 10 ساله‌ای که میرزا حسین خان سپه سالار سفیر ایران در امپراتور عثمانی بوده خیلی تأثیر گذاشته در این فهم جدیدش از مسجد و حتی اسلامیت و شریعت که این مسجد به یادگار مونده و میتونیم الان توسط شما پژوهشگران و صاحب نظران واقعا فرهیخته و در اینها رو کشف کرد، تحقیق کرد و ارائه داد.
بله، من جسارتا میان کلامتون یک موردی رو عرض کنم. ما قبل از چون کاشیکاری رو فرمودین، نکته خیلی جالبی که تو چون خب من تعلق خاطری به این فقه دارم و شهری از تولدم بر من مجموعه و اختلالات متفاوتی داشتم، خوشنویسی به صورت خط نستعلیق جز اولین مواردی بوده که اگر نگیم اولین، جز اولین مساجد خوشنویسی با خط نستعلیق صورت گرفته و نه خط سلف یا نسخ مورد اول، و رنگ سطحی جز رنگ هایی که رنگ های خاص به حساب میاد در هنر که تو کاشیکاری این مجموعه به کار رفته، و ساعتی که اینجا هست، شما تعداد ساعتهایی که در تهران داشتیم و در کل ایران داشتیم ساعتهای محدودی بودن در این بازه زمانی، اینجا جز معدود جاهایی که ساعت براش آورده شده و نصب شده، حالا حرم حضرت امام رضا بوده، چندین جا بوده، ولی این هم جز معدود مواردی بوده که شما به درستی به اونها اشاره فرمودید.
سرکان خانم روحانی، فکر میکنید به غیر از مسجد مدرسه سپه سالار، از همونجور که یادم هست تهران در حدود حالا اون دوره زمانی که شما کار کردید، یعنی دوره ناصر، در حدود 27 تا مسجد مدرسه داشته؟
بله.
فکر میکنید چند مسجد مدرسه یا بنای مذهبی دیگه مثل مسجد مدرسه سپه سالار مورد بر یک فلسفه خاص فرهنگی
درسته.
سپهسالار مثلا ممتازه و منحصر به فرد.
بله، واقعیت امر ما مساجدی که در تهران داریم خیلی هاشون، یعنی ما حالا شما هم خودتون اشراف کاملی فکر میکنم نسبت به این موضوع دارید، اکثرا در راستای بازارهای تهران اکثرا شکل میگرفتن و ما تعداد زیادی از این مساجد رو در راستای بازار اصلی تهران که الان هم هست داریم. اون مساجد هم خاص خودشون تعریف‌های ویژه‌ای رو داشتن، ولی اگر بخوایم مسجدی رو با این ابعاد و مقیاس ذکر بکنیم، شاید این مسجد نمونه‌ای باشه. البته که خب در شیراز، در کرمان مساجد تهران دارم عرض می کنم، مساجد زیادی رو داریم که ساخته میشن، ولی خیلی اختصاص دارن به طلاب علوم دینی. یعنی استفاده از امکانات مسجد رو مختص طلاب علوم دینی میکنن. اتفاقی که اینجا میفته این مسئله رو یه مقدار ساختار شکنی میکنه و از اون خارجش میکنه، از این چارچوب، چیزی که توی تقریبا میگم به یقین هیچ موقع نمیشه چیزی رو گفت، ولی ما در مساجد دیگر نداریم این مسئله رو که بخواد به صورت ویژه این رو مختص عموم مردم بکنه. من روی این تصویر مکس کردم از این بابت که یک نکته رو مجدداً این قسمت عرض بکنم. ما کنار این مسجد مدرسه علمیه رو داشتیم که خب میگم متاسفانه سال 90 تخریب شد. جالبه بدونید که این اولین مدرسه ویژه مردم عادی بود در کنار دارالفنون. دارالفنون ساخته شد برای فرزندان رجال و افرادی که ذی‌نفوذ بودند و خب اونجا تحصیلات میکردن و به اروپا مسافرت میکردن. افراد عادی، قشر عادی جامعه این امکان رو نداشتن. این مسجد این جرأت رو به سایرین داد که اونها هم در کنار این مجموعه بناهای خاصی رو بخوان بسازن و در مورد استفاده سایرین قرار بدن. این همین مسئله باعث میشه که این مجموعه خیلی مجموعه ارزشمندی باشه. در سایر موارد میگم خیلی به یقین موردی رو عرض نمی کنم، ولی با این مقیاس ما چیزی رو توی مجموعه های خودمون در مجموعه های سنتیمون نداریم. حالا توی شهرهای جدید مثل شهر جدید هشتگرد ما یه مجموعه داریم که حالا نمیدونم دوستان چقدر آشنا باشن باش، که با الهام گرفته از میدان نقش جهان و مسجد آقا بزرگ کاشان ساخته شده. اون هم سعی کرده یه محوریت محله داشته باشه، ولی چون شهرهای جدید خودشون هم ساختار خاصی دارن که نیاز به مطالعه داره، نتونسته این نقش رو ایفا بکنه.
خب با توجه به مباحثی که فرمودین، فکر میکنم بشه تأثیر و تأثیر مسجد مدرسه سپهسالار رو بر حیات مدنی پیرامونی خودش یا زیست بوم پیرامونی خودش توی چند حوزه بکنم تفکیک کرد. یعنی مثلا به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آموزشی، به لحاظ بهداشتی، به لحاظ اقتصادی. حالا اینها زیادم فکر نکنم تحلیل یا فلسفه تراشی باشه، چون که ما وقتی می‌بینیم که مثل حسین خان سپهسالار ترکیبی از مسجد و مدرسه رو انتخاب میکنه، به دنبال این هست که یک فکری رو هم تولید کنه هم استمرار ببخشه. یعنی حوزه علمیه تضمین کننده اون فکر و اون نوعی از تفکری است که حسین خان سپهسالار به دنبالش بود. حالا یه چیزایی هم نسبت میدادم بهش وقتی که مثلا خانش رو در همین منطقه ساخت، همون زمان هم مثلا میگفت که چقدر دوست دارم که اولین نشست پارلمان یا شورای ملی اصطلاحاً در همین مکان برگزار بشه، که این رو به نوعی مثلا پیشگویی یا آرزوی تحقق یافته مرزا حسین خان سپهسالار میدونن، که بعد ها تا شورای ملی هم در همون مکان برگزار بشه. در مجموع خیلی ممنون، خیلی کردم و حتما باید مقاله رو با دقت و فرصت بیشتری بخونم و فکر میکنم در آینده مزاحمتون بشم و راهنمایی بیشتری هست.
بزرگواری. من فقط یه البته شاید جاش بود من این رو در حالا کار هم میذاشتم، ولی چون مرتبط با مقاله نبود من این تصویر رو استفاده نکردم. توی این تصویر همون موردی که خدمتون عرض کردم، تغییرات و تحولاتی که هست، ساختمون چندین طبقه‌ای که ساختمون کمیسیون مجلس هست و موارد اینچنین رو شما به خوبی در اطراف این مجموعه می‌بینید و متأسفانه گسستگی عمیقی که این مجموعه پیدا کرده و دیگه با بافت پیرامون خودش ارتباطی نتونسته برقرار کنه. گفتم این رو، این تصویر رو هم اگر دوستان تمایل داشته باشن نشون داده باشم که این دیدگاه ذهنی تعریف بیشتری پیدا بکنه. باز هم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد کمال تشکر و قدردانی رو دارم و برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم و در این ایام مبارک از همگی التماس دعا دارم.
خواهش میکنم، بسیار ممنونم. گرچه بحثای سرکار خانم دکتر روحانی بسیار روشن بود و دستبندی و منظم بود، اما به رسم نشستای علمی من مباحث ایشون رو بر حول این محور جمع‌بندی میکنم که سرکار خانم دکتر روحانی با تکیه بر صورت موردی و با تاکید در مسجد سپه سالار و مبتنی بر موقوفات و اسنادی که از این مسجد به جا مونده و تصاویر که گویای کارکرد و نقشش در دوره زمانی تأسیسش هست، خواستن تأثیر فرهنگی و اون بافت فکری که این بنا مبتنی بر اون ساخته شده رو به تصویر بکشن. بحث ترقی و دوران گذار از سنت گرایی به مدرنیته یا عصر جدید ایران، یا بحث خدمات و مجموعه که این مسجد پیرامون خودش فراهم کرده بود، از شفاخانه، مطبخ، انبار، آبنبار که در وقتنامه هم تأکید شده بود که مثلا کاربری های مثل آبنبار و اینها وقت عام هست و اختصاص به طلاب یا قشر خاصی نداره، مدرسه ای که بعدها در کنار اون بنان یکی از اقمار مسجد ساخته شد، همه اینها نشاندنده یک اندیشه بلند هست که مسجد مدرسه سپه سالار بر اساس اون ساخته شده و به فعالیت خودش ادامه داده. و این تصویر
آقای دکتر ببخشید، فقط میون صحبتتون چون سرکار خانم زاکانی یه سوالی رو پرسیدن، من اینکه فرمودن چه روایت تاریخی از میزان حضور و استقبال مردم داریم، من فقط خواستم بگم عکس‌ها در ارائه بود که در ماه مبارک رمضان وارد مسجد شده بودند.
خانم دکتر روحانی، فکر کنم اگر بتونید با خانم زاکانی ارتباط داشته باشید، بتونید کمک شایانی به بحث این نوع اماکن و نهادها در تهران داشته باشید. حالا انشاءالله ارتباط رو بعد از این خانم طیب زاکانی هم با شما داشته باشن و بشه به نوعی این رو در مدیریت شهری دخالت داد، این مقالات و پژوهش‌ها رو، و بتونه یک ثمره علمی، یعنی محدود به مقاله و پژوهش علمی نباشه، یک ثمره عملی و واقعی در بیرون انشاءالله داشته باشه. بسیار تشکر میکنم سرکار خانم روحانی، خیلی ممنونم.
سلامت باشین، متشکرم شما و دوستان.
انشاءالله شروعی باشه برای گفتگوهای بیشتر و مفصلتر در حوزه اماکن مذهبی و مساجد تاریخی. بسیار ممنونم. در شب قدر هم انشاءالله ما را از دعای خیرتون فراموش نمیکنید و انشاءالله مجددا البته سال روز شهادت از زمین رو خدمت شما و سایر دوستانی که در این نشست شرکت کردن تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشین.
موفق باشین
و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.